بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 193 سوره مبارکه توبه آیات 37 تا 40. فصل دوم این سوره با آیه 37 که بخونیم به پایان میرسه و وارد فصل سوم انشاءالله میشیم. عرض کرده بودیم که سوره توبه ادامه دکترین امنیت و دفاع اسلامی هست که از سوره انفال شروع شد و از یک منظر هم میتونیم بگیم که ادامه بحثیه که از سوره انعام و اعراف شروع شد، یعنی بحث تبیین خط موحدان عالم در برابر مشرکان، منتها مربوط به دوره رسول الله صلی الله علیه و آله و تثبیت دولت اسلامی هست که دشمنان اسلام در سه گروه طبقه بندی شدن. یکی مشرکان هست، مشرکان پیمان شکن، و دوم اهل کتابی که باز پیمان شکنند و نمیخوان زیر بار مقررات و دستورات دولت اسلامی برند، و دسته سوم هم منافقان. در فصل دوم بحث اهل کتاب مطرح بود، اما در آیه 36 مجدداً به بحث مشرکان اشاره‌ای شد. بحث تعداد ماه‌ها بود که خدای متعال فرمود 10-12 تا ماه قرار داده شده در قانون الهی برای شما، و از این ماها 4 ماه حرام هست تا در این ماها دست از جنگ بردارید و به آرامش و آسایش خودتون بپردازید. ولی اگر در همین 4 ماه هم مشرکان به شما حمله کردن، شما موظفید که از خودتون دفاع کنید. حالا در آیه 37 یه نکته تکمیلی داره و البته همچنان این نکته هم مربوط به مشرکان هست. مشرکان هم این ماهای حرام رو قبول داشتن، منتها گاهی که در حال جنگ بودن اگر می رسیدن به یک ماه حرام، می گفتن خب اشکال نداره، این ماه حرام رو می جنگیم، به جاش یکی دیگه از ماهای غیر حرام رو حرام اعلام می کردن. این رو اسمش رو می گذاشتن نسیع. نسیع یعنی این که ما ماه حرام رو فعلا به تأخیر میندازیم. الان چون درگیر جنگ هستیم، مثلا رسیدیم فرض کن به ماه ذی‌قعده یا ذی‌حجه یا محرم، اینا ماهای حرام دیگه، اینا پشت سر همه. یکی هم ماه رجبه که خب اون رو داست. به ماه حرام رسیدیم، حالا اینو به تأخیر میندازیم، فعلا جنگ رو ادامه میدیم، یه ماه دیگر رو به عنوان ماه حرام، مثلا ربیع الاول رو میگیم مثلا ماه حرام باشه. این رایه میفرماید چون درش دو تا کار ناشایست هست، یکی این که حرامی رو حلال میکنید، دوم این که حلالی رو حرام میکنید، دو تا حرام اتفاق میفته، ممنوعه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله زین لهم سوء اعمالهم والله لا یهدی القوم الكافرین. جز این نیست که تأخیر ماه حرام به ماهی دیگر، این یک جور افزایشی در کفر هست. شما مشرک که هستید، کافر که هستید، میایید در ماه حرام هم تصرف میکنید، میگید فعلا این ماه حرام رو میجنگیم، یکی از اون ماهای حلال رو میگیم حرام باشه، این کفرتون رو افزایش میده. یضلوا به الذین کفروا، با این کار کسانی که کافر شده اند گمراه میشوند، یعنی خود اینها رو غرق در گناه میکنه، غرق در گمراهی میکنه، گمراهیشون افزون میشه. چرا؟ به خاطر اینکه یحلونه آمن و یحرمونه آما. این ماه رو یه سال حلالش میکنند یه سال حرامش میکنند. لیواتو تا توافق بکنند عدت ما حرم الله تا جور بکنند توافق بکنند به بر تعداد اون چه که خدا اونها رو حرام کرده. میگن حالا چه فرقی کرد؟ ما به هر حال 4 ماه از 12 ماه رو به عنوان ماه حرام حساب کردیم دیگه، حالا این جابجا کردنشون اشکالی نداره. فیحلوا ما حرم الله، اشکال کارشون اینه که حلال میکنند آنچه را که خدا حرام کرده است و برعکس حرام میکنند آنچه را خدا حلال کرده است. زین لهم سوء اعمالهم، آراسته شده برای اینها بدی کارهایشان. شیطان براشون توجیه میکنه، میگن آقا چه اشکالی داره؟ امروز هم هست دور و بر تو دنیا یه کسانی با بهانه‌های روشن فکرانه و بالاخره خرد ورزانه بعضی از احکام الهی رو مورد چون و چرا قرار میدن. میگه که ثابت شده بالاخره خدای متعال مثلا گفته روزه بگیرید. میگه حالا چطور میشه حالا یه کسی مثلا آبم بخوره مثلا چطور میشه؟ یه فلسفه های خودشون از پیش خودشون برای عبادت ها درست میکنن، یا اگر فلان کار رو نکنیم چطور میشه مثلا. والله لا یهدی القوم الکافرین، کسانی که اینجوری در کفر فرو رفتن و هی روز به روز هم بیشتر غرق در زلالت میشن، اینها مورد هدایت خاصه خدا قرار نمیگیرن. هم هدایت هم زلالت دو نوعه، یک هدایت اولیه هست یک زلالت اولیه هست، یک هدایت ثانویه هست یک زلالت ثانویه هست. کسی که گرفتار زلالت میشه و خودش با تصمیم خودش مسیر گمراهی رو انتخاب میکنه، خارج از راه حرکت میکنه، اینو دیگه براش نمیشه کاری کرد. خب این بحث فصل دوم ما هم تمام که درباره اهل کتاب بود، هرچند که این دوتا آیه اخیر مطلبی رو دوباره در باب جامعه مشرکین گفت. شاید یه توجیهش هم این باشه که به هر حال اهل کتاب و مشرکان از این منظر وحدت داشت بحثشون، چون که حالا این تو بحث نفاق هم هست که اینها هر دو از این منظر که دستورات و قوانین دولت اسلامی رو رعایت نمی کنند مورد خطاب مشترک قرار گرفتن که دولت اسلامی باید با قانون شکنان برخورد بکنه، چه مشرک چه اهل کتاب. حالا فصل سوم رو وارد میشیم که بحث افراد ضعیف الایمان و نیز افراد منافق هست. البته بیشتر آیات ناظر به منافقین و انواع منافقین هست، چنان که حالا بعدن انشاءالله در جلسات بعدی خواهیم خوند. در این سوره 6-7 نوع منافق ذکر شده، یعنی منافقین هم اینطور نیستن که یک دسته باشن، انواعی دارن و از این جهت سوره توبه مثل و مانندی نداره. یعنی بحث نفاق آنگونه که در سوره توبه مطرح شده خیلی ریز جزئی انواع نفاق و منافقین توضیح داده شدن، در سوره های دیگه حتی در سوره منافقین هم بحث به این شکل جزئی مورد تبیین قرار نگرفته. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل الا تنفروا یعذبكم عذابا علیما یستبدل قوما غیرکم ولا تذروه شیئا والله على كل شیء قدیر الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه و ایده به جنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفرو السفلا و کلمت الله هی العلیا و الله عزیز حکیم. خب بحث با ماجرای غزوه تبوک شروع میشه. یک مقدمه ای لازم هست من اینجا بگم، بعد انشاءالله آیات رو ترجمه بکنیم. پس از اینکه سراسر گسترش دولت اسلامی خب نگرانی های رو برای امپراتوری روم شرقی ایجاد کرد، کسانی هم البته بودند طبق گزارشات تاریخی که چه از مدینه و چه از مکه، اینها خب چون از قدیم هم سابقه تجارت داشتند با امپراتوری روم شرقی، اخباری رو می بردن اونجا. حتی بعضی ها از مدینه که سابقه مسیحیت داشتن رفتن سمت امپراتوری روم شرقی و بنا داشتن که با تحریک امپراتوری روم شرقی بلکه بتونند بیان و بساط دولت نوپای اسلامی رو کلن برچینند. اخباری هم به حضرت رسول صلی الله علیه و آله می آمد از تحرکات امپراتوری روم شرقی و ارتش امپراتوری روم شرقی، منتها چند تا مشکل وجود داشت. یکی این که فصلی که درش قرار گرفته بودند فصل گرما بود، فصل تابستان بود. دوم این که فصل برداشت محصول بود و فروش محصول، خب برای اینها خیلی مهم بود، برای اون کسانی که کار کشاورزی داشتن. سوم بحث دوری مسافت بود، برحال مثل جنگ بدر و احد و اینها نبود که کنار خود مدینه بود. مثلا احد بدر هم حالا با یه فاصله ای بود، خیلی مثلا فاصله زیادی نبود، ولی اینجا اینها باید تا می رفتن به سرحدات امپراتوری روم شرقی حدود 600 کیلومتر بعد راه میپیمودن در اون فضای گرم و بعد بدون امکانات، و به هر حال این خیلی سخت بود. نکته دیگری هم که وجود داشت رعب و وحشتی بود که بعضی از افراد از قدیم الایام نسبت به امپراتوری روم شرقی داشتن، و بالاخره مثل امروز مثلا در نظر بگیرید بعضی ها از قدرت‌های بزرگ یا ابرقدرت‌ها وحشت دارن، مثلا می‌ترسن ویروس ترس وارد جان کسی بشه، خب دیگه نمیشه کارش کرد دیگه. بالاخره اون زمان هم یه عده بودن که می‌ترسیدن. لذا مجموعه اینها باعث شد که وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله دستور دادن که مردم بسیج بشن و بیان ارتش اسلام شکل بگیره و اینها برن به سمت مرزهای امپراتوری روم شرقی، یه عده به هر حال لبیک نگفتن. حالا اینایی که لبیک نگفتن دو دسته بودن، یه عده افراد ضعیف الایمان، یه عده هم افراد منافق، که البته منافقین انواعی داشتن که انشالله در جلسات بعدی ما آیاتش رو میخونیم. این افراد ضعیف الایمان یا کم توجه یا ترسو و امثال اینها، خب با یه سری موعظه ها و یه سری تشویق ها و یه سری تبیین ها راه افتادن و به هر حال همراه شدن. اما منافقین خیلی هاشون نه، هر مسیری هم که به هر حال طی شد اکثرا نیامدن. البته یه عده‌ای هم همراه شدن که حالا بعدم برای اون ماجراهای دیگری وجود داره که حتی میخواستن در بازگشت از تبوک حضرت رسول صلی الله علیه و آله رو ترور هم بکنن که موفق نشدن. حالا این آیاتی که خوندیم برای شروع بحث داره توبیخ میکنه مسلمون ها رو که چرا وقتی به شما دستور داده شده که کوچ بکنید، راه بیفتید، حرکت بکنید که بریم برای جهاد در راه خدا، شما چسبیدید به زمین، چرا حرکت نمی کنید، چرا راه نمی افتید؟ توبیق دوم اینه که آیا واقعا شما زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح دادید؟ توبیخ سوم میفرماید، بلکه تهدید سوم باید بگیم، از توبیخ فراتر میره. میگه اگر الان فرمان بسیج رو گوش ندید و این دستوری رو که پیامبر داده اطاعت نکنید، گرفتار عذاب دردناک میشید، هم در دنیا هم در آخرت. دو تا وجه رو در بر میگیره. در دنیا اینه که اگر شما از خودتون دفاع نکنید، خب دشمن تهاجم ممکنه بکنه و شما مغلوب میشید دیگه. و وقتی مغلوب دشمن شدید، کشور شما، سرزمین شما اشغال شد، خود شما اسیر شدید، خب این عذاب دیگه، عذاب دنیاویه. اخرویش هم که خب عصیان از فرمان رسول الله عذاب داره دیگه. هشدار چهارم و تهدید چهارم اینه که اگه دست از این روش خودتون بر ندارید، خدا جایگزین میکنه شما رو با دیگرانی که اونا دیگه مثل شما نیستن. که روایت داریم که گفته شده ایرانی ها منظور هستند. و نکته پنجم اینه که به فرضم شما گوش ندید، ضرری به خدا نمیزنید، به خودتون صدمه میزنید. و آخرین تهدید اینه که حتی اگر شما هم پیامبر رو یاری نکنید، خدا پیامبرش رو یاری میکنه، چنان که پیش از این او رو یاری کرده. و بعد اشاره داره آیه 40 به ماجرای لیلة المبیت و هجرت حضرت رسول صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه و اون چه که در غار ثور اتفاق افتاد. حالا آیات رو با هم میخونیم و مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. یا ایها الذین آمنو، خب بارها عرض کردم که هر جا خطاب یا ایها الذین آمنو هست، یعنی ای جامعه اسلامی، ای امت اسلامی، ای مؤمنین. این خطاب برای همه دوره ها هست، امروز برای ما هم هست اگر کوتاهی بکنیم. ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چتون شده؟ چرا وقتی به شما گفته میشه که انفرو، کوچ بکنید، راه سپار بشید، راه بیفتید، حرکت کنید، فی سبیل الله، در راه خدا، کنایه از جهاد دیگه، فی سبیل الله یعنی راه بیفتید که بریم برای جهاد، برای قتال، چون بعد یه مسیر رو میرفتن، لذا اینجا نفر مقدمه هست برای جهاد، خود این نفر جهاد نیست. انفرو، فعلا راه بیفتید، کوچ بکنید تا بریم 600 کیلومتر برسیم به مرز، اونجا ممکنه که جهاد پیش بیاد. چتون شده که وقتی به شما پیامبر میگه که قیل، گفته مجهوله، ولی خب معلومه فاعلش خود رسول الله بوده دیگه، وقتی بهتون گفته میشه که کوچ کنید در راه خدا که بریم به سرحدات امپراتوری روم، ابرقدرت زمان، یکی از دوتا ابرقدرت دیگه، یکی ایران بود یکی هم روم بود، بریم ببینیم چه خبره اونجا، آیا واقعا امپراتوری روم آماده شده که به ما حمله کنه، به کشور نوپای اسلامی حمله بکنه. چتون شده که وقتی این فرمان میاد اثاقلتم الی الارض، شما میچسبید به زمین، سنگین میشید، سختتون میشه که راه بیفتید. ارضیتم بالحیات دنیا من الاخره، آیا شما زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح دادید؟ خوشتون اومده از زندگی دنیا به جای آخرت؟ به جای اینکه از آخرت خوشتون بیاد، از زندگی دنیا خوشتون اومده؟ در حالی که مطمئن باشید، فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، متاع زندگی دنیا در برابر آخرت چیزی جز اندک نیست. اصلا همه دنیا رو شما مقایسه کنید با آخرت، میشه قلیل، اصلا ارزشش نداره که شما بخواهید دنیا رو بر آخرت ترجیح بدید. انسان مؤمن یک چنین کاری رو نمیکنه، چون مدت توقف ما ببینید در دنیا کمه، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، بگو 100 سال، بگو 120 سال، هرچه، ولی زندگی ما در آخرت جاودانه هست، همیشه هستی، همیشه خواهیم بود. شما بگو مثلا اگر زمان داشته باشه، مکان داشته باشه، مثلا میلیاردها سال. خب یه کسی میلیاردها سال از زندگی خودش میگذره به 60 70 80 سال میخواد اکتفا بکنه، حالا اینجا هر چه که باشه. پس این میشه متاع دنیا در برابر آخرت قلیل. خب تهدید و توبیخ دیگه، الا تنفرو، اگر کوچ نکنید، اگر راه نیفتید برای جهاد در راه خدا، یعذبکم عذابا علیما، عذاب میکند شما را خدای متعال عذابی دردناک. عرض کردیم این هم میتونه دنیوی باشه هم اخروی. دنیویش اینه که ملتی که سرزمینشون اشغال میشه، خودشون اسیر میشن، تحت اشغال قرار میگیرن، خب میشن ملت ذلیل دیگه، جامعه میشه جامعه ناامن، کشور میشه مستعمره. اینا در عذابن دیگه. عذاب یعنی محروم بودن دیگه، محروم بودن از امنیت و آرامش و آسایش. و یکیش هم که عذاب آخرت میشه به خاطر تمرد از دستور رسول الله. و یستبدل قوما غیرکم، اگه کوچ نکنید، اگه دستور رو اجرا نکنید، خدا میتونه جایگزین بکنه یه گروه دیگر رو به جای شما، که دیگه اونا مثل شما نیستن، اونا دستورات رو اطاعت میکنن. عرض کردیم در روایت داره که حضرت میفرماید که مردمان این سلمان هستن، اینها ایرانی ها هستن. ولا تذروه و شیعا، در ضمن اطاعتم نکنید، راه نیفتید، کوچ نکنید، بسیج نشید، شما ضرری نمیتونید بزنید به خدا و به پیغمبر. چرا؟ والله علی کل شیء قدیر، چون خدا بر هر کاری توانا هست، خودش میتونه هر کاری که بخواد بکنه. الا تنصرو، اگر شما پیامبر رو یاری نکنید، خب خدا یاریش میکنه دیگه. جواب شرط نیومده، جواب شرط محذوفه، یعنی فسینصره الله. الا تنصرو فسینصره الله، مثلا اینجوری بگی اگر شما خدا رو یاری، اگر شما پیغمبر رو یاری نکنید، خب خدا خودش او رو یاری میکنه. آیا این نمونه تاریخی داره، سابقه داره؟ بله بله. فقط نصره الله، خدا پیامبر رو پیش از این کمک کرده. کجاها؟ یک، اذ اخرجه الذین کفروا، ثانی اثنین، وقتی که اخراج کردند پیامبر را اون کسانی که کافر شده بودند، یعنی وقتی مشرکان برنامه ریزی کردند که پیامبر رو بکشند و پیامبر به خاطر نجات از دست اونها از سوی خدا مطلع شد و مأمور شد که هجرت بکنه به مدینه. ثانی اثنین، پیامبر در حالی که یکی از دو تن بود دیگه، چون در مسیر که از خانه آمد و حضرت علی رو به جای خودش فرمود که در رخت خوابش بخوابه تا دشمنانی که از اینور اونور روزنه های خانه پشت بام مراقبت میکردن متوجه عدم حضور حضرت نشوند، آمد بیرون، در راه با ابوبکر مواجه شد و ابوبکر رو هم با خودش برد، مطلب رو با او در میان گذاشت و او رو هم با خودش برد. پس یک بخش از نصرت خدای متعال همینه که حضرت از خانه خودش میاد بیرون، این مسیر رو طی میکنه و مشرکان نمیبیننش. حالا اینجا روایت هایی هم داره که چطور هست که مشرکان او رو نمی بینند، که الان من واردش نمیشم. به هر حال این یه نصرت بوده دیگه، یه معجزه ایه که با اینکه خانه در محاصره هست اما حضرت میتونه بیاد بره و اینها متوجه حضرت نشن. موضع دومی که خدا پیامبر رو نصرت کرد، از هما فلغار، وقتیه که پیامبر و ابوبکر در غار هستند. مشرکین نمیتونن به اونها دسترسی داشته باشن، پس خود این غاری رو که اینها پیدا میکنن، اینکه داخل غار میرن به سلامت و با امنیت و پرندگان و نمیدونم عنکبوت و اینها میان در غار تار میتنن. مورد سوم وقتیه که تو خود غار هستن که مشرکین میان دم غار و خدای متعال پیامبر و همراهش رو نصرت میده. از یقول و لصاحبهی، وقتی که پیامبر به همراه خودش یعنی جناب ابوبکر گفت لا تحزن، نگران نباش، اندوگین مباش، ان الله معنا، خدا با ما هست. حالا این معیت رو در تفاسیر بحث کردن بزرگان که معیت خدای متعال انواعی داره. گاهی معیت قیومی مطلق هست، مثل این که میگه هو معکم اینما کنتم، هر جا شما باشید خدا با شما هست. خب یک بار معیت مهرامیز و خاص هست، مثل این که میگه ان الله مع الذين اتقوا ان الله لمع المحسنين اني معكم اسمع و ارى، که خدای متعال به حضرت موسی گفت شما برو، من شما و هارون را میبینم و میشنوم حرفاتون رو. یا اونجایی که حضرت موسی میگه ان معي ربي سيهدين، این معیت مهربانانه هست. گاهی هم معیت قهرآمیزه، مثل این که میفرماید که یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، یه عده هستن که از مردم میترسن ولی از خدا نمیترسن، و هو معهم، در حالی که خدا باهاشون هست. یعنی شما باید از خدا بترسید. از یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. خب این معیتی که اینجا هست فرمودن از نوع معیت قیومی مطلق هست، ان الله معنا، یعنی خدا با ما هست. فانزل الله سکینته علی، خدا نازل کرد، فرو فرستاد آرامش خودش را بر رسول الله صلی الله علیه و آله، و ایده به جنود لم تروها، و نیرو بخشید، تقویت کرد پیامبر را با سپاهیانی که دیده نمی شدند، شما ندیدید اونها رو. و نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که و جعل کلمت الذین کفروا از سفلا، خدای متعال طرح و نقشه و برنامه کفار رو در جایگاه فروتر قرار داد، اونها شکست خوردند. و کلمت الله هیل اولیا، و کلمه و طرح خدا رو طرح برتر قرار داد، و اساساً کلمت الله هی الاولیا، به طور مطلق همیشه طرح و برنامه خدا طرح و برنامه برتر هست. پیام خدا، کلام خدا، طرح خدا، استراتژی خدا، طرح و کلام و برنامه برتر هست. و چرا که نباشه، والله عزیز و حکیم، خدا هم عزیز، ابرقدرت، شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر، هم حکیم، ابرقدرتی هست که از این قدرت خودش در راستای حکمت استفاده میکنه. مثل ابرقدرت های دنیوی نیست که از قدرت خودشون سوء استفاده بکنن. خب این آیاتی که اینجا خوندیم تماما آیات راهبردی بود، یعنی از یا ایها الذین آمنو که شروع شد تا همین جایی که خوندیم. منتها خب بعضی از فرازها خیلی دیگه جنبه راهبردیشون واقعا خیلی خیلی قویه، مثل این که میفرماید فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، یا این که میفرماید که الا تنصروه فقد نصره الله، یا این که میفرماید کلمت الذین کفروا از سفلا و کلمت الله هیل علیا. خدایا بار پروردگارا، ربنا، ای رب ما، ای اله ما، به همه ما توفیق عنایت بفرما آنی آنی از حرکت در راه تو باز نیستیم. خدایا شیطان رو بر ما مسلط نکن، به ما توفیق عنایت بفرما فریب شیطان رو نخوریم، فریب وسوسه های شیطان رو نخوریم، فریب زندگی دنیا رو نخوریم، در تزاحم بین دنیا و آخرت طرف دنیا رو نگیریم، طرف آخرت رو بگیریم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما با معارف قرآن، با معارف اهل بیت علیهم السلام، با معارف نبوی صلی الله علیه و آله روز به روز بیشتر آشنا بشیم و از آشنایی بالاتر عمل بکنیم به اینها. خدای به ما توفیق عنایت بفرما به حلال و حرام تو همان گونه که تو دستور دادی عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از یاریگران دین تو باشیم، از ناصران دین تو و رهبران الهی باشیم. خدایا روز به روز بر مجد و عظمت و قدرت امت اسلامی بیفزا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.